برید نقاشی بکشید از یک اسب. اون نقاشی نقاشی یک اسبه، اما واقعا خود اسب کجا، نقاشیش کجا؟ این فقط یک سایه، یک صورت از اون اسبه. زندگی این جهان ما سایه ای از عالم مسله، سایه ای از عالم مسله، و به خاطر همین هستش که ما ترانسندنتال میشیم. به همین خاطر هستش که عقل ما فراتر از خودش میره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بدترین معماری که در جهان وجود داره بیارید، بدترین معماری که در جهان وجود داره بیارید، از بهترین زنبوری که کندو می سازه ساختن اون، آفرینش اون کاملترین، بدترین معمار از کاملترین زنبور. این به خاطر چیه؟ ببینید، شاید شما بگید ما هیچ وقت تو مغز، تو کله این زنبورا نبودیم، نمیدونیم چی میگذره. ما نمیدونیم، ما هیچ وقت زنبور نبودیم، اما میتونیم باز بر اساس این که ببینیم، برداشت کنیم که زنبورها از 10,000 سال پیش، از 20,000 سال پیش، شاید 100 سال پیش، بیایم برسیم تا امروز، تا 1,000 سال پیش، 500 سال پیش و امروز، فقط یک فرم کندو رو ساختن در شکل‌های یه خورده متفاوت. اما شما انسان رو می‌بینید که از توی غار و ساخت گذاشتن 4 تا چوب کنار هم تو جنگل‌ها به اسم خونه، این همین جور تکامل پیدا کرده، امروز ساختمون می‌سازه 120 طبقه. یک روزی شما برید خونه های، فرض کنید تهران خودمون 100 سال پیش رو ببینید با خونه هایی که امروز ساخته میشه. ما به خوبی و بدیش کاری نداریم، این حالتی که ما در یک مسیر کاملتر شدن، یعنی یک آیدیایی داریم که یک فکر کاملی رو دنبال کنیم، هی چیزی رو که میسازیم کاملترش کنیم. میگه زمانی که معمار داره خونه رو میسازه که یک انسانه، نهایت کارش قبل از این که این ساختمون ساخته شه، در درونش، در ذهنش براش مهیاست. همین آشکیت رو همینطورن دیگه. یعنی اول اون شکل ایده رو داره. به همین خاطر شما میبینید همیشه زندگی ما داره به یک شکلی میره جلو که کامل و کامل تر بشه. شما خونه های امروزی، رفاه و آسایش خونه ها، رفاه و آسایش ماشین ها، مقایسه کنین با 2,000 سال پیش، با 7,000 سال پیش، برین حالا تا 20,000 سال پیش، چقدر متفاوته. این داره از کجا میاد؟ لحظه به لحظه از عالم مسل داره جرقه هایی، روشنی هایی که این اسمشو میذاره آیدیا، در درون من و شما به وجود میاد، در زمین ساختمان سازی، پزشکی، مجسمه سازی، بیزینس. لحظه به لحظه این ارتباط وجود داره بین درک من، بین شعور من و بین عالم مسل. ارتباط عالم مسل که میاد در این درک من، ارتباط اینها عالم خیاله، و این عالم خیال تنها جاییه که وجودی مثل مسل رو از طریق وجود من با ذهن من مرتبط میکنه. دوباره تکرار میکنم، وجود مسل چه عالم کامله. خیال تنها کانال ارتباطیه، خیال تنها جاییه که این برای من در ذهنم، در شعورم، در این ذهنی که دارم متصور میشه، قابل تصویر میکنه. اگر عالم خیال نباشه، شعور من مطلقا کار، شعور هیچ کار نمیکنه. خیال انقدر نقش مهمی داره. این خیاله که حقایق رو، واقعیت نهایی رو که وجوده، به صورت یک تصویر، به صورت یک عکس، به صورت یک ایده، یعنی یک جرقه میزنه و شعور من اون رو میرو باید. اگر این نبود، ما هنوز که هنوز بود توی جنگل ها آتیش هم کشف نکرده بودیم، هیچ اتفاقی هم برامون نیفتاده بود، داشتیم درخت زندگی میکردیم عین بقیه. تنها جایی که به ما اجازه میده، تنها جایی که به ما اجازه میده ما از نظر مفهومی و درکی با وجود و با خورشید مسل رو در رو یعنی جرقه‌ای رو ازش بفهمیم، عالم خیاله. و تمام این ایده ها در خیال ما میزنن. دوستانی که با فلسفه آشنایی دارن میدونن به این تیپ اندیشه افلاطونی میگن ایدئالیسم. در زمان قرن 19 هم ایدئالیسم رو خیلی ماتریالیست ها که خودشون رو رئالیست میدونستن خیلی سعی میکردن تخطئه کنن، و بعد متاسفانه رسیده به جامعه ما. جامعه ما هم که خب همیشه تقلید باید بکنه دیگه. آقا این حرفا ایدئالیستی، اصلا نمیفهمی ایدئالیست یعنی چی. میخواد بگن این تخیلیه، مبهمه، چرت پرته. آخه عزیز من، مگر جهان بیرون ما غیر از این آیدیاها و این تخیلاته؟ اصلا کسی که آنی بخواد شک کنه که اون چیزی که در بیرون اتفاق افتاده اول عالم خیال و ایدئالیست نبوده، از احمق احمق تره. این حرف من نیست، حرف خود ماتریالیست هاست. حالا یه نکته ای رو براتون بگم خیلی جالبه. یه روزی خیلی سالای پیش فکر میکنم من اروپا بودم، یه آقای ماتریالیستی گفتش که ما رئالیستیم. دم رئالیست یعنی چی؟ یعنی شما به واقعیت نگاه میکنی. گفت مارکس. گفتم مارکس این رو گفته؟ گفت بله مارکس رئالیسته. گفتم اشتباه میکنی، فهم ما از همه اینا غلط بوده. مقدمه کپیتال چاپ دوم رو اون زمان، چون یه دفعه اومد تو ذهنم، مارکس میگه وقتی که ایده به بین توده ها بیاد، اون جرقه بیاد و مردم بپذیرنش، اون میشه ماده. یعنی هر ماده ای اول ایده است. حالا بعدها ابیات مولانا رو هم میخونم براتون. کل کریشن، کل آفرینش، کل این زمین، کل این ستاره ها، اینها تماما ایده ای از هستی و وجود بودند. مگه میشه بدون ایده اصلا چیزی جلو بره؟ همه چیز همونی خواهد بود که خواهد، خونسا خواهد بود. دقت کنید ببینید چی دارم بهتون میگم. اگر ایده نباشه، اساسا حیات من و تو چه معنی داره؟ اساسا ما چه زندگی میتونیم بکنیم؟ تمام اینهاست که داره به ما اجازه میده به زندگی فرم دیگه‌ای بدیم و بتونیم در ماده حتی دخل و تصرف کنیم. فرزندی به مادرش گفت آقا جان، من قبل از اینکه دنیا بیام کجا بودم؟ گفت در رویاهای من بودی، در ایده های من بودی، در خیال من بودی. و این ایده وقتی که به میان توده ها اومده، حالا شده این بچه ای که جلوته. مردی عاشق بود بر خانومی، عشقای واقعی، من عشقای که حالا میگم واقعی، عشق همیشه واقعی، تو ما سر خیال این چیزای مشاهدگر رو نمیگم. گفت حالا من چجوری بدون تو زندگی میکردم؟ گفت خانم بهش گفت زندگی میکردی چون من در خیال تو بودم و اون خیال تو رو کشون به سمت من و من رو در بیرون یافتی. بسیار نکته مهمه. یعنی اگر ما بخوایم پذیرای ایده نشیم، پذیرای این نشیم که همه چیز اول شکل ایده رو داره، اصلا بیرون معنی نگه بخواییم پذیرشون، یه واقعیتیه، بپذیری نپذیری همین هست. هر اون چی که تو زندگیت باهاش رو در رو شدی غیر ممکنه اول چهره هستی در عالم خیال پیدا نکنه، یعنی داره از یک جای دیگه ای میاد. ما چرا همیشه در پی تکامل و کاملتر کردنیم؟ چرا میاییم میگیم آقا این فرم خونه رو نسازیم، این فرم خونه رو بسازیم، الان بیایم این نوع ماشین رو بسازیم، الان بیایم این نوع زندگی رو انجام بدیم، صرف نظر از منافع کپیتالیستی اونا رو بریزیم دور، اونا رو منم میدونم، شما میدونید، اونا نمادهای شیطانی مصرفی، فقط اونا رو کار ندارم. اما واقعیت خود علم رو که ما منکر نیستیم، که ما خود علم انسانی رو درست الان اسیر دست کپیتالیسم انان گسیخته است، اما خود علم مقدس و قابل احترامه، ولو اینکه کپیتالیسم و پول اسیرش کرده. شیر شیر بود گرچه در زنجیر بود، کار ندارم. اگر این کپیتالیستم نباشه و اگر هم نبود و وقتی هم که نبود، باز ما در صدد کامل کردن بودیم، برای اینکه همیشه یک ارتباطی با مسل داریم، همیشه یک ارتباطی با روح کلی و مطلق داریم. کامل ترین چیزها در اون روح مطلقه. ارتباط این با وجود ما، با چیزی که در وجود ما به نام روح میشناسیمش، وقتی که اینها با هم متصل میشن، جرقه هایی در عالم خیالت به وجود میاد که اینهایی که در عالم خیالت هستند تبدیل میشن به ماده و واقعیت بیرونی. یک زمانی هم هستش که اینها میمونن و هرگز تبدیل نمیشن، به خاطر اینکه اراده آزاد وجود نداره، به خاطر اینکه شرایط وجود نداره. امیدوارم تونسته باشم روشن کنم چی دارم میگم. و خیلی از این جرقه هایی که به وجود میاد اینجاها، این منطقه ها، باید بریم دنبال روح بگردیم که بتونیم کشف کنیم، بتونیم یک کشف، یک استصال وجودی داشته باشیم. ببینید کلامی رو شما شنیدید همیشه از شیخ شهید، شیخ شهاب الدین سهروردی، آقا ناکجا آباد، از من شنیدین لا مکان. من که میگم، یعنی از مثنوی خوندم، نه اینکه کلام منه. بی مکانی قطع کنید. آقا لا مکان کجاست؟ یعنی میریم یه جایی که درش مکان وجود نداره؟ نه عزیز من، هر لحظه تو با لا مکان، به قول شیخ شهید با ناکجا آباد، هر لحظه در تماسی. ولی میتونی این رو بیاریش در مکان، یه موقعهایی هم در لامکان میمونه. حالا اوتوپیای افلاطون، همه تون شنیدید، ما ترجمه میکنیم مدینه فاضله. اوتوپیای افلاطون، یک کلان شهر بزرگ افلاطون، با تمام آیدیاهایی که داره، با تمام عدالت که در اونجا مطلقه، داد و حق که در اونجا مطلقه، برابری که مطلقه، این کجا وجود داره؟ در آیدیا. آیدیا کجاست؟ لامکانه. ولی اگر یک روز این آیدیا اومد و در بین توده ها پذیرفته، حرف مارکس، این حرف مال هگله که مارکس داره تقلید میکنه، نبیدیم معنی که مارکس، چون مارکس شاگرد هگله، و نه که بخوام بی احترامی خدای نکرده به مارکس که شده باشه، نه، مارکس شاگرده هگله. وقتی که ایده ها در بین توده ها پذیرفته بشن، شکل مادی میگیرن، ولی تا زمانی که پذیرش انجام نشده اون آیدیا در لامکانه، در ناکجا آباده. تا زمانی که یک ایده، خیلی چیزها اینجوریه، پرواز ایده بوده، در ناکجا آباد بوده، ولی یک روزی این ایده پذیرفته شده و توده ها رو این کار کردن، امروز تو پرواز میکنی. پس ناکجا آباد، لا مکانی که ما داریم میگیم، افسانه نمیگیم. خب تو بگو اوتوپیای افلاطون کجاست؟ در ناکجا آباده، در لا مکانه، در ایده است، در مسله. تو اگر این رو بخوای متریالایزش کنی، این شکل رو باید توده ها بپذیرن. اگر تو بخوای وجودن متصل بشی با واقعیت نهایی هستی، تو هم باید این رو بپذیری. نپذیری شدنی نیست و این پذیرش وجودی نفکری. حالا خیلی به من دقت کنید، شما چیزی در جهان ما خارج از این ایده دارید میبینید؟ هر چی رو میبینید اینه. اگر اون ایده وجود نداشت، تو امروز با این آدم ازدواج نمی کردی. اگر اون ایده وجود نداشت، این بچه الان وجود نداشت. اگر اون ایده نبود، ماشین وجود نداشت. اگر اون ایده نبود، پرواز به آسمان وجود نداشت. تمام اینها ارتباطیه که در ناکجا آباد، در لا مکان داره اتفاق میفته و پذیرش من و تو اینها رو متریالایز میکنه. از شکل و بیصورتیه به صورت میارتش. حالا افلاطون پاشو اینجا میذاره، میگه عزیز من، ما یک حبوطی کردیم از اون مسل، از اون واقعیت نهایی، از اون هر چیز کامل و کاملترین فرم وجودی و شکلی، اومدیم تو این سایه ها. تو حالا چرا انتظار داری تمام اون واقعیت رو به این سایه ها تبدیل کنی؟ حرکت کن، برو تو اون سایه ها، برو تو اون مسل، از اون سایه ها بیا بیرون. تو که داری وجود این رو عملا میبینی، از کجا داری این آیدیه ها برای ما میاد؟ چرا زنبوره اینجوری فکر نمی کنه؟ چرا گاو و خره و شتره اینجوری نمیتونن باشن؟ یک جایگاهی در ما وجود داره. انسان اگر حیوان هم بوده، من کاری ندارم تکامل درسته یا غلطه، من اصلا به اینا کاری ندارم، مسلم بدونید جایگاهی، اتفاقی برای انسان افتاده که انسان، این نوع حیوان، تونسته با این مسل وصل بشه و جایگاه اصلی خودش رو پیدا کنه. اون اتفاقی که افتاده که ما از عالم خیال نام میبریم، جاییه که محل اتصال و ورود روح انسانی. روح یعنی چی؟ این ایده‌هایی که من دارم بهت میگم در این حالت متریالیزش ببین تا برسم به اصل داستان. روز به روز من چی گفتم؟ گفتم ما از نقص به کمال میریم. آیا کمال رو میشناسیم بعد نقص رو میشناسیم، یا اول نقص رو میشناسیم بعد کمال رو میشناسیم؟ نیست اینجوری. ما وقتی کمال رو میبینیم و یک شکل کامل، یک نهایت کاری به عنوان ایده در من وجود داره، وقتی اون ایده رو میرم جلو، میفهمم خونه قبلی نسبت به این خونه خیلی ناقص‌تر بوده، ماشین قبلی نسبت به این ماشین خیلی ناقص‌تر بوده، تربیت بچه قبلیمو که کردم نسبت به این بچه‌م خیلی ناقص‌تر بوده. به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که اینها هی جرقه میزنه در من، این اتصال هی جرقه داره در من. من متوجه میشم از طریق این اتصال کمالی وجود داره. که هر اون چی که من دارم اینجا میبینم ناقص شده اون کماله. من دارم عکس روی نقاشی اسبو میبینم، ولی یک اسب واقعی داره شیهه میزنه که من اینجا، اون اسب واقعی وجود انسانه که واقعیت نهاییه و این این جهانیه که ما درشیم. وقت افلاطون خیلی زیبا میگه، میگه آقا جون ما اوردی در یک عالم سایه اومدیم و اومدیم در یک نواقصی قرار گرفتیم، حالا شما میاید از یک عالم مجاز دوباره به یک مجاز دیگه میرید. یعنی چی؟ یعنی میاین مثلا میگم همین نقشه ها، همین شکل هایی رو که ما خودمون سایه ایم، وجودمون هر چی که داریم میبینیم سایه عالم مسل، کوه، درخت، از حیوان، همه اینها سایه اون عالمه. اون وقت ما تازه این سایه ها رو هم میکنیم نقاشی و باز از یک مجاز میریم توی یک مجاز دیگه. اونی رو که شما میبینید افلاطون با این چیزها مخالفه سر این داستان است. حالا امروز بیدار شه، سر از خاک برداره، ببینه یک جهان مجازی دیگه دارین میاد، یه متاورس و اینا رو دارین میبینین دیگه. حالا ما داریم از یک سایه در یک سایه تاریکتر میریم و بسیارم خوشحالیم، بسیارم خوشحالیم. سر از خاک دراره ببینه. میگه آقا جون تو به جای اینکه روی کرد کنی به عالم مسل، روی کرد کنی به واقعیت نهایی و جاش اون جرقه هاست که داره در عالم خیال میزنه، اون جرقه ها رو باید پیدا کنی، باید اون جرقه ها رو تبدیل کنی به یک برق، که اینها راهکارهای عرفانیه و راهکارها و روی کردهاییه که عرفان داره. یه نکته دیگه هم چون بخوام باز کنم بعدن روح رو، باید به این نکته خیلی توجه داشته باشین. شما یک لغت دیگه ای رو من براتون باز کنم، representation، نمایندگی. شنید این لغت اصلی از representar میاد، لاتینه، یعنی اینکه به اصطلاح نما، خود را نمودن. اصل لغت اینه، چون اینها بسیار کاربرد داره. ببینید این ذهنی که ما داریم، شما در یک مداری این میتونه حرکت کنه، یه ذره این ور اون ور بشه بالانسش به هم میخوره. همه علم، همه دانش، هر چی که ما داریم در این نمایش، در این رپرزنتیشن به وجود میاد. اگر این نباشه ما متوجه نمیشیم. ببینید تا زمانی که مثلا شما ببینید الان من این لیوان آب رو دارم به این صورت میبینم، یه فهمی ازش دارم. حالا وقتی که میام توی داستان اتم باوری، یعنی چیزایی رو که علم امروز من میگه تو مدرسه یاد میگیرم، تمام این رو میخوام به صورت ذرات ریز ببینم، میخوام وارد عالم اتم بشم. ذهن چجوری کف میکنه، اصلا نمیتونه بفهمتش. در عالم کوچیک من تشخیص، من ترجیح میدم لیوان رو همین جوری ببینم تا اینکه به صورت ذرات اتمی ببینم، ولو اینکه مطمئن باشم این ذرات داره. به اون عالم کوچیک نمیتونم وارد شم، نمیتونم درکش کنم. درکایی که در این 20-30 سال گذشته، 40 سال گذشته است، خیلی قدیمی نیست، برای ماها به وجود اومده به عنوان جهان بزرگ. شما ببینید فضایی که همین جور داره بزرگ و بزرگتر میشه، جهان داره همین جور بزرگ و بزرگتر میشه، و در این جهان سوراخ‌های تاریکی به نام بلک هول وجود داره که فوق‌العاده وحشتناکه. از اون فرکانس رد میشه، درک ما رو اذیت میکنه، از این فرکانس رد میشه، درک ما رو اذیت میکنه، در هر دو طرفش. درسته؟ ما بیشتر ترجیح میدیم که با سراندینگ خودمون، با محیطی که بهش عادت داریم زندگی کنیم، نمیتونیم به ذرات بریم، نمیتونیم یه همچون چیزی رو واقعا بپذیریم که یک چیزی که هی داره بزرگ و بزرگتر میشه با این سوراخ‌های وحشتناک. درسته؟ اما زمانی که با همه این داستان من یک کلام به شما میگم عالم، به شما میگم جهان، یک کلیتی میاد و ذهن شما کپ میکنه، رو اون عالم میمونه، تکون نمیخوره دیگه. عالم وقتی که میگم، حالا چه اینوری چه اینوری، شما یک تصویر کلی نامشخص دارین. اونجا جاهایی هستش که ذهن، یعنی این عالم خیال، از اون دیگه فرد متصل میشه به وجود. از اونجا به بعد دیگه ذهن کار نمیکنه، خیال هم کار نمیکنه، همه چیز وجودیه. پس شما در نظر بگیرید که در این شرایط ذهنی ما در یک باریکه‌ای میپذیریم و عمل میکنیم، نه اینقدر بزرگش نه اینقدر کوچیکش، برای ما به این راحتی قابل حل نیستن، اما جهان رو داریم. پس حرفم رو جمع کنم و نتیجه گیری حرف من این بود که یک لامکانی وجود داره که همه ما داریم اینو درک میکنیم، یک لامکانی هستش که ما میدونیم، یعنی میدونیم که عین ماست، اون نباشه هیچی وجود نداره، به نام عالم ایده، به نام مسئله ایده که به هر چیزی لباس هستی داره میپوشونه. و بعدن میبینیم هستی بیرون، بسیار دقت کنید، زمانی که ما نبودیم اون هم یک ایده بوده، این جهان بیرون در هستی، و همون اونطور که ایده ما وقتی که پذیرشش در توده ها بشه میشه ماده، هستی هم این ایده رو وقتی در این جهان اون روح اومده پذیرش کرده جهان و ما ماده رو دیدیم. اینا کلمات مولاناست، کلمات من نیست، خواهم خوند در هفته آینده، منظورمه. و همین داستان عالم ایده و چیزی که فقط در جرقه هاییه که روح از عالم مسل، از واقعیت وجود هستی مسل وصلش میکنه با وجود من، و چون من در این شعور هستم احتیاج به یک کاتالیزاتور دارم که این رو تبدیل کنه برای من، یه خورده مفهوم کنه که اون عالم خیاله، نیست وش باشد خیالن در جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. شما نگاه کنید به جهان انسانی، هر چی که دارید یک ایده است، تمام قوانین حقوقی، شما یک آن به قوانین حقوقی نگاه کنید، کدوم قانون حقوقی بوده که ایده نبوده؟ مونتسکیو زمانی که میاد جهان اروپا کجاست؟ جهان اروپا یک به اصطلاح مملکته که مال اعلی حضرت همایونیه و همه هم رعیت های اون هستن و اصلا همه این رو پذیرفتن در واقعیت بین الاسانی. حالا این شکل خیلی ناقصیه، یک کسی میاد مثل مونتسکیو، بسیار مسئله مهمه ها، همه ما باور داریم که ملک انگلیسه، فرانسه، از هر جهت این ملک پادشاهه، ما هم همه برده های اونیم، صدقه سر اون رعیت هاشیم، صدقه سر اون یه نونی میده ما میخوریم، ما باید فقط اون رو قبول داشته باشیم. حالا یک اوتوپیا به وجود اومده در ایدئولوژی، در ایدیای مونتسکیو. اون ایدیا اینه که نه، این مملکت مال شماست، شما این دارین روی زحمت میکشین، کشور مال شماست، شاه باید یک کسی باشه به عنوان سیمبول یا اصلا نباشه، شما باید رأی بدین، اونها نوکران شمان، شما نوکرای اونا نیستین. ببینید این الان کجاست؟ تو ناکجا آباده، توی لامکانه، و چون در لامکانه همین مردم اروپا میخندن، شاه هیچ کاره است، همه کاره ما، این ما برای شاه تصمیم بگیریم. آقا برو خدا عقلت بده. اون چیزی که در لامکانه در لامکان میمونه تا زمانی که پذیرندش بشی. وقتی که توده ها پذیرفتن به قول مارکس، حالا در مسئله وجودی وقتی تو میپذیری همون شکل واقعی پیدا میکنه. مردم پذیرفتن که دولت نوکر ماست، ما نوکر دولت نیستیم، ما هرچی میگیم اونا رو استخدام کردیم، پول مفت میدیم بخورن و بخوابن که کارهایی که ما میگیم انجام بدن. شما فکر این به همین راحتی جا افتاد؟ پذیرش تو دعا همین بود که اینو فهمیدن یا رفتن دانشگاه درس خوندن اینا رو یاد گرفتن؟ نه، رو میلیون ها خون چرخید، میلیون ها خون ریخته شد. برید بخونید تاریخ اروپا رو، بی نهایت انسان کشته شد تا اینکه توده ها پذیرفتن شاه نوکر ماست، دولت نوکر ماست و وظیفش اینه که هر آنچه که میگیم اطاعت کنه، ما اکثریتمون حکم داره. خب این قبل از مونتسکیو کجا بوده؟ تو لامکان بوده، اما وجود داشته. و بعدها که پذیرفتند، شما امروز در جهان، حالا اگه بگیم امروز هم خیلی به هم خورده، میدونم داغون شده دنیا به خصوص در این 30-40 سال گذشته، ولی قبلا بوهایی از دموکراسی و حکومت مردم بر مردم وجود داشت، الان 40-50 سال دیگه وجود نداره در اروپا منظورم و این بر. پس همون لامکان به مکان تبدیل شد، پذیرش توده ها. زمانی که تو پذیرای روی کرده وجودیت باشی، روح شکل جسم به خودش میگیره، روح از شکل ثقیل به شکل لطیف و به شکلهای دیگه حرکت میکنه. مهم اینه که تو بپذیری. خسته نباشید تا هفته.
روابط عمومی هستی اوریان.